بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اگرچه بحثی که بنا شد به آن بپردازیم بررسی دو دیدگاه جدید درباره زبان و معنا می باشد، اما من فکر کردم در جلسه قبل هم در این بیان مطالب از دوستان کافی اشاره می کردم و هم در بعد از مباحثه به نظرم آمد این نکات که به گونه‌ای مربوط می شه به تفسیر شریف علی میزان یه چند نکته من عرض بکنم که اگر احیانا ابهامی باقی مونده اینو برطرف بشه، البته با کسب اجازه از منظر شریف شما برادران و دوستان. این به خاطر جایگاه بسیار مهمی است و اهمیت والایی است که این تفسیر شریف علی میزان داره و من حیفم میاد که احیانا در اثر برخی از ابهامات یا اظهار نظرهای غیر فنی که در این باره می شود اذهان را نسبت به اهمیت این میراث گرانسنگ معرفتی دچار خدشه بکنه و واقعا محروم بشن از این منبع بسیار بسیار ارزشمند. بذار خلاصه یعنی نکات اصلی این مطالب را عرض میکنم، حالا اگرم این جلسه نرسیدیم به اون دیدگاه ها بعد انشاءالله میپردازیم. خب اصل اساسی که ایشان در مقدمه تفسیر بیان فرمودن این عبارتشون به این صورته که یه روز این عبارت من نخوندم، میفرمایم فرق بین ان یقول الباحث ان معنا آیت من الآیات ماذا یقول القرآن او یقول ماذا یجب ان نحمل علیه الآیه. این دو تا موضع تفسیری است، فکری است. میفرمایم کسی که میخواد درباره آیه قرآن بحث کنه ممکنه با این دو شیوه وارد بشود. یکی این که بگوید ماذا یقول القرآن، قرآن چی میگه، به دنبال فهم مراد پروردگار متعال از قرآن باشه. و دوم این که بگوید ماذا یجب ان نحمل علیه الآیه، بگه ما آیه را بر چی باید حمل کنیم. این دو نگرشه و دو موزه. فإن القول الأول يوجب أن ينسى كل أمر نظري عند البحث. مقتضای روش نخست که قرآن چه میگوید این است که هر امر نظری، یعنی هر پیشفرض و هر پیشفهم و هر پیشداوری که باحث و مفسر داره باید مورد نسیان قرار بگیره. ان یونسا و ان یتکا علی ما لیس بنظریه، تکیه اتکا بر اون چیزی که نظر پیشین او نیست باید باشه، یعنی باید دنبال فهم و جستجو باشه. و سام اما دیدگاه دوم یا موضع دوم یوجب وضع نظریات فی المسئله و تسلیمها، نه نظریات را مطرح میکنه و تسلیم اون آرا و نظریات خودشه. و من المعلوم ان هذا النحو من البحث فی الكلام ليس بحثا عن معنا فی نفسه. حالا اختصاص به قرآن هم نداره، دیگه اینجا کلی دارن میفرمایند. این روش را هر دو شما به کار بگیرید درباره هر متنی که باشه، چه متن قرآنی کریم، چه روایات، چه حتی متون بشری باشه، این نحو از بس، بس از معنای کلام فی حد نفسه نیست. این فرمایش ایشون و این دقیقا ردیست، یک موضوع بسیار روشنیست بر هر گونه تفسیری که به جای آن که در سبب جستجوی معنا از خود قرآن باشه قبلا یک نظریه را ساخته و پرداخته، حالا دنبال اینه که یک تأییدی بگیره و بگه که بله این هم بله حرف ما هم میشه، این آیه هم بله هم میشه، اینجا تصدیق. اون وقت ایشون البته قبل از این عبارت سلام من خوندم منظر شریفتون مقدم یه المیزانه، حالا صفحه شش این که کتاب بنده، قبلش ایشون از متکلمان سخن گفته، مردم فرمان فرموده است که اما المتکلمون فقط دعاهم الاقوال المذهبیه، دقت داشته باشین دیدگاه‌های خاص مذهبی که چون این معتزلیست این را میگه، چون اون اشعریست اون را میگه، چون این مثلا فضل اهل حدیثی یا اخباریست این را میگه، علا اختلافه ها ان یسیر فی تفسیر علا ما یوافق مذاهبهم. اینا اینجوری معشین کردن، دنبال معانی و مثالی رفتن که موافق مذاهب خودشون باشه، به اخذ ما وافقه و تعویل ما خالفه. این برای شماست، از اول موضعشون مشخص بوده، آیات موافق را گرفتن بقیه هم تعبیر کردن، حالا هر کدام مطابق مذهب خودش علا حسب ما یجرده و قول المذهب. در واقع اینجا اون مقیاس و معیاری که مجرد رأی می شود نه اینه که قرآن اینجوری از استفاده میشه، نه، چون من قبلا این رو گفتم حالا باید این رو بگم، چون جر را گفتم پس باید آفه این معنا کنم، چون تقریز را گفتم باید این معنا کنم، چون حسن قیمه هر را قبول کردم پس باید اینجور بگم، چون قبول نکردم پس باید اینجور بگم و ها کذا طرفه. بعد می فهمد و اختیار المذاهب الخاصه و اتخاذ المسالک و الآراء المخصوصه و این کان معلولا لاختلاف الانظار العلمیه او لشیء آخر فتقالیق و الاصلیات القومیه. بالاخره بعد هر انسانی دیدگاه‌هایی بر مسائل مختلف دیدگاهی داره، حالا یا محصول کاوش‌های فکری اوست یا تعصب‌های قومی و قبیله و عوامل مختلف، حالا هر چه هست دلیلا میگه من حالا فعلا برهم برای این نیست که انسان‌ها لاجرم در حوزه مسائل نظری دیدگاه‌هایی دارن، بله دارن، علل اینها هم صرفا کاوش های عقلی و فکری یا چی داری دیگه هرچه هست، این من فعلا بحث نمی کنم، سخن ایشان اینه الا انها و طریق من البحث احرا به ان یسم ما تصدیقا لا تفسیرا. من دیگه از سخنم در باب تفسیر قرآن که شما هر موضوع فکری دارید دارید، از هر کجا اووردید اووردید، من به اون فعلا تایی ندارم، اما اگر اینجور رو روش مشی بکنید که این قرآن رو بر دیدگاه خودتون هم حمله بکنید، اون میشه تصدیق، این دیگه تفسیر نیست. اون وقت بعد همین عبارت رو که خوندم محضرتون که فسرقون بین ان یقول البحث الاخر، بعد میاد سراغ فلاسفه، فلاسفه هم اینجور، بعد از فلاسفه اما متصرفه، بعد از متصرفه میاد لقد نشأ في هذه الأعصار مسلک جديد في التفسير. این مسلکی که بر اساس داده‌های علمی لذلك أن قوما من منتحل الإسلام، گروهی از پیروان و منتسبین به اسلام معتقدین به اسلام، في اثر توقلهم یا اثر توقلهم في العلوم الطبيعيه، چون در علوم طبیعی توقل کردن در مسائل نظر علمی، و ما یشابه ها المبتنی علی الحس و تجربه و اجتماعیه علی دیدگاه های علمی علوم طبیعی یا دیدگاه های علوم انسانی مثل مثلا جامعه شناسی، ولی اجتماعیه المبتنی علی تجربه الاحصاء یعنی علوم آماری، چون علوم مثل جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد اونه که چیه اینا احساس شمارش آماره، اون مدل تجربه در علم طبیعی اینجا نیست، بیشتر بر اساس آمار کار میکنن. خب حالا گروهی از اینها منتحلین به اسلام مالو الى مذهب الحسیون این فلاسفت روبه سابقا روش های حسی را انتخاب کردن او الى مذهب اصالت العمل یا پیرو مذهب حسگرایی امثال هیوم و جانلاک و اینا شدن یا پیرو مذهب اصالت العمل یا پراگماتیسم مثل مثلا فرض کنید که آقای پیرس و آقای امشتی میگن جنگ امثال اینا اینا که مبنای معرفت شناسی اینجایی پراگماتیسم و اصالت العمل تو پرانتز برمیدن لا قیمت للادراکات الا ترتب العمل علیها بمقدار یعینه الحاجه الحیوی بحکم الجبر یعنی نظریه آنگاه ارزش داره که کارایی عملی داشته باشه اگه داره درست اگه نه داره درست نیست مقیاس نیست فذکر حالا این بندگان خدا که وقتی به تفسیر آمدن مثلا مثل اون آقای فرسونی که تن چیز سید احمد خان هندی آقای سید احمد خان هندی یکی از پیش تراولان این روشه بعضی از متفکران دیگر مثل مثلا فرض کن تیپ تقریبا فرید وجدی آقای فرید وجدی صاحب اون کتاب دارة المعارف قرن بیستم نه اینا را اگر خواستید مرحوم شهید مطهری در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه اینا را نقل و نقد کرده کسانی که با روش های علمی و استناد به داده های علمی خواستن مفاهیم وحیانی را تفسیر و تبیین کنن خب البته گوشه این حرف مال علام است اینا گفتن چی؟ اینا گفتن که لا یمکن ان تخالف الطریق الذی تصدقه العلوم یعنی پیشفرض دارن میگن علم هست که گفته درسته وحی هم که مخالف این علوم که نیست بنابراین سما کان الدین یخبر عن وجوده مما یکذب العلوم ظاهره هر صورت دین گزارش میده و علم تجربه رد میکنه کل عرش و الکرسی و اللوح و القلم یجب ان یعول تأویلا بعد ادامه میفرمایم ایشون میفهمم که حالا من کار ندارم به این دیدگاه های اینها سخن من باز اینه که این روش را شما به کار میگیرید میفهمم شما هایی که نقد میکنید متکلمان را شما هایی که نقد میکنید فلاسفه را چون گاهی وقتا المنار این کارا رو کرده با المیزان یکی از تفاصیل و که معمولا بهش نظر داره ولی اون نام نمیبره معمولا ولی یکی از تفسیرهایی که ایشون بهش نظر داره و با معنی نقلیه همین کتاب المناره تفسیر روح المعانی مثلا یه سر تفاصیل ایشون نظر داره که نقد میکنه میگه شما هایی که میگه اینا تفسیرهاشون تفسیر درست حساب نبوده خب خودتون هم گرفتار همین روش شده اید اونها به آراء کلامی استناد میکردن شما هم به آراء علمی استناد میکنید مشکل شما و اونها یکیه یعنی اگر نقد اونها وارد به شما هم وارده من که اینم الکلامو فی انما آوردوه علی مسالک السلف من المفسرین این نقدی که اینا وارد کردن بر مسالک پیشینیان فهم چه بود؟ اما ذالک تطبیق و لیس به تفسیر وارد به عینه علی طریقت این تفسیر اشکال بر اینم وارده و این صرحوا انه حق التفسیر بله خود گفتن نه این دیگه تفسیر واقعیه حسابیه ایزون و ایزار دو به این میدن و ایشون میگن نه این همون مشکل این هم داره یا الَّذِي يُفَسَّرَ بِهِ الْقُرْآنَ بِالْقُرْآنَ نه دیگه همون خود از بقیه این مسئله بوده با احاله از میکنم که به مراجعه بفرمایید این صافاً از المیزان تفسیر شریف المیزان قفلت نفرمایید بسیار بسیار نکات آموزنده و مهم داره اگر بعضی از اساطیر معروف حوزه را شما ملاحظه بفرمایید گاهی نکاتی مسائلی بیان می‌فرمایند بعد به المیزان رجوع بکنید ببینید که ریشه های حرفها و اشاره های ما در المیزان ولی از خود بزرگان هم اعتراف به این معنا دارن همون دو شاید متحریف تصریح می کنن دیگر بزرگان هم همینجوره المیزان بسیار تفسیر مهم نیست خب این آلا اصل مطلب که باید روش این طور باشه درسته؟ بعد عرض کردیم که حالا چند اون نقطه است که باید بهش توجه کرد که دچار اشتباه نشدیم اجمالا عرض می کنم به این مفاصل بحث بکنم مثل این مسئله که این سخن علامه که می‌فرمایند مفسر نباید رأی پیشینی برگزیند، این مربوط به اون روش‌های یعنی اون دیدگاه‌های زبانشناسی یا منطقی یا عقلانی نیست. یعنی این که مثلا در قواعد زبان از نظر صرف، از نظر نحو، از نظر گرامر، معانی، بیان یک ضوابطی است، لغت داریم، معنای لغت داریم، وضع الفاظ داریم، دلالت مطابقیه داریم، تضمنیه داریم، التزامیه داریم، شکل اول استدلال اینجوره، قیاس اخترانی اینه، استثنایی اونه، اینها را که نمیشه گذاشت کنار دیم. اینها دستمایه ها و ابزارهای ضروری تفکر انسان هم و هر فهمی هم، پس ایشون نظر به اینا نداره. یا قواعد عقلایی که در علوم القرآن بحث میکنن یا در اصول الفقه بحث میکنن، مثل اساس الحقیقه و اساس عدم تقدیر و امثال اینجور چیزا، پس این مراد نیست. اون چرا که ایشان میفرمایند که نبایستی اون دیدگاه را اعمال کرد و باید فراموشش کرد، به قول آقایان پدیدارشناس ها قبلا خدمتون عرض کردم در پدیدارشناسی یا فنومنولوژی میگویند اینا را باید در پرانتز گذار، اجازه داد تا مطلب خودش را آشکار بکنه. این بحثیست که در روش پدیدارشناسی هم که یک روش نوعی نیست را اطرح میکنم، خیلی نزدیک به همین سخن علامه طباطبایی شبا نیستی اصلا، ایشون هم میخوامن دیدگاه تحمیل نشه. یه آرای ویژه ایست که حالا یه آرای ویژه کلامیه که خودشون نام بردن، یه آرای خاص فلسفیه، یا نظریه های خاص صوفیانه یا عرفانیه یا علمیه، فرقی نمی‌کنه که اگر یک نظریه رو کسی اتخاذ کرد، مثلا فرض فرمایید که مرحوم آقای دکتر یدالله صحابی، مثال روشن براتون بزنم، خب کتاب می‌نویسن به نام خلقت انسان، درسته؟ ایشان در خلقت انسان نظریه تکاملی داروینیسم را به لحاظ علمی میپذیرند و با این نظریه میان آیات قرآن هم معنا میکنن، میگن قرآن هم اینو میگه، آیات قرآن را تعویل میکنن بر این نظریه علمی. این میشه یک موضع پیشینی، یعنی به جای اینکه ما بیان خود آیات را با دقت کنار هم بیزنیم چه بیستفاده میشه، اول اینا گفت نظر علمیه، وحی هم که خلاف علم نمیده، پس باید هم دیگه پس این حالا شریعه چیه؟ این دیدگاه امروزی البته در عصر جدید عصر علمه، این مثل همون دیدگاه ایست که آیان اشاعره جبرگرایی را یا پس این خلق اعمال را قبلا مسلم گرفتن، دیدگاه کلامی بعد ردن آیات مطابق نظر خسومن اینجا هیچ فهم نمی کنه، مثل اون در زبان گذاشته که بیاد در زبان امروز عید یک عیده، یا حالا یک نظریه علمی دیگر را یا فلسفی دیگر را. پس دیدگاه های خاص و معین در مسائل معین، موضوعات معین، چه این موضوعات طبیعت شناسی باشه، چه در زمینه انسان شناسی باشه، چه در زمینه مسائل هم شکل کلامی و اصول کلامی چیزا باشه. این هم یک نکته که باید بگیم. روش مهمه. ببینید حالا اگر باز هم یه جایی من نمیخوام با همه مباحث کار اینجا باید بشم، چون بعضی هاش رو قبلا عرض کرده این ترسم هی تکرار بشه بعضی دوستان خسته بشن، و بالاخره مناسبه گرامت عرض میکنم. اصولا یک سوال پاسخ این سوال شما پیدا کنید، معنای حدیث من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوع مقعده من النار چیه؟ این خیلی سوال کلیدیه. تفسیر به رأی یعنی چی؟ سوال جدیست. اگر از الله یه طباطبایی سوال میفرمایید، سوال میکنید، ایشون در جواب میفرمان تفسیر به رأی با مقیاس رأی که مطابق با واقع ایانیست سنجیده نمیشه. ممکن است رأی مطابق با واقع ام باشه، بازم تفسیر به رأی باشه. ممکن است رأی برخلاف واقع باشه، تفسیر به رأی نباشد. پس چی چیه؟ میگه این به روش در میگرد. اگر شیوه و روش تفسیری شما امضا شده عقلا و شرعا، این نداره دیگه، هرچی دستت آمد مبارکه. و هر سرگوز آید می پوست. یونانیش این به سلام هم شد که بله به واقع می رسی اصلا به واقع می کنه یا خطا می کنی. اما بحث معروف مجتهدین هست، اصول هست که للمصیبه ان اجران و للمختلفه. حالا یک حدیث زیبایی همشون نقل کرده هم دو جلد سوم اینا اگر هر کس خواست اونو ببینه، جلد سوم از نظر اول جلد سوم ذیل آیه 7 آل عمران و ما یعلم و تعویل او الا الله، اونجا این بحث رو شون مفصل آورده. حدیث هم چیه؟ حدیث اینه که من قال فی القرآن برأیه او من تکلم فی القرآن برأیه فأصابه فقط اخطأ یا فأصابه فلم یوجر. چند تعبیر روایت داریم. اگر کسی در قرآن به رأی خود حرف بزنه فعصابه، واقعا بگه دقیقا مراد الهی را بگوید، فعصابه یک جا داره یک جا داره که فلم یعجر لم یعجر عجب نداره. این خیلی مشکل را حل میکنه. محصولی که روش و مثل درست باشه، حالا دوستان که یادشون هست در دو سال فرم کنند در این قسمت زیرانی اون وقت بحث میکردیم تکثر گرایی دینی را میگفت، میگفتیم این من بحث را اوورده. اینکه گفتم که نفقه حنفی اسلام اصیل است، نمیدونم نفقه جعفری، نه تفسیر رازی، نه تفسیر طباطبایی، اینجا با همه را گفتیم. گفتیم مقصود شما اگه اینه که تک تک آراء فقهی فقیهان جعفری مطابق با واقع و هیچ رأی از آراء فقیهان حنفی مطابق با واقع نیست، نه هیچ کسی ادعا نکرده، نه. اما سخن در اینها نیست، تفسیر طباطبایی و رازی در این نیست که دیدگاه های مطابق واقع او بره میکنه خلاف واقع این داره، نه خیر. سخن در این است که شالوده ها و مبانی و اصول، آیا شالوده ها مبانی و اصول درست است یا نه، روش و بنیاد درست یا نه. اینکه آیا شیعه اسلام اشعری مذهب اسلام واقعیه، یا مثلا فرض کنید که شیعه زیدی یا شیعه اسماعیلیه یا اصلا غیر شیعه. این نمیان دیگه تک تک آراء کلامی اعتقادی رو بحث بکنن، یک سخن اساسی دارن میگن آقا اصلا بنیاد و شالوده این درست یا درست نیست. این که معتقد به امامت در نسل در امامت اگه درسته بقیهش هم دیگه درسته تمام تا آخر. اگر این که میگوید امامت منصوص نیست به انتخاب هست اگه درست نیست بقیهش هم بگاله بله با طبق با واقع در بیاد یک جا در بیاد اینجا رو به انتخاب کرد و اینها در حوضه علمیه پیدا میشه. بله اینها نیازمند همین کاوش ها و دقت ها و مداقه ها و مباحث هایی که در حوزه های علمیه هست، این هم به شما عرض بکنم. حالا گاهی چیز میکنم برای اینکه شهره این شد که حوزه و اینها را متاسفانه من مغرضانه حرف میزنم. بله استاد متحری چی میگه؟ میگه حالا من فکر میکنم اگر نیومده بودم حوزه چی میشد؟ چی از دست میدادم؟ یه جا مطلب عدل الهی بود داره اینجا. خب میگه حالا چی میشد؟ میگه نه من اینایی که از دست نمیدارم جاهای دیگر هم آدم هم خوب هست، متدین هست، متقی هست، اهل عبادت هست، همه جا پیدا میشه از اینا. در نظام ارتش زمان شاه هم آدم هایی بودن ارتشی نماز شب میخوندن، خیلی هم مقدس بودن، همه جا میشه اینجا پیدا بشه. اما میفهمد من اگر من اینده بودم معارضی کلان دارم دیگه هیچ جا بودم من یامن. این که بعد میگوید این شعر حاجی، من میگم صدر زیدش با هم تناقض ندارد، لیکن کمال وجود منصوب بنا قل فعل فعل الله و فعل نا ایرا فهمیدم ایرا چشیدم دیگه کمال فعل فعل الله و هو فعل نا، هم فعل فعل من هم فعل خداست، ایرا من فهمیدم. ایرا دیگه در غیر از حوزه علمیه و بحثای ملا صدره و بحثای علامه طباطبایی این کند کند بکنه ایزو بوده کن ملازم همه. بنابراین اساس و بنیاد رو باید نگاه کرد. خب این هم پس نوایی دیدگاه های خاص و با دیدگاه های کلی در نظر بگیریم. اگه می شود خدمت شما که یک حرف خوبی و من دو بگم بگه ما واقعش در از این چیزی نداریم، حرف خوب حکمت و والتال انشاءالله مؤمن و معلیف کتاب قرض و بست تئوری شریعت در مقدم کتابشی حرف با درست فرموده که گفته از این ما تفسیر بی رأی نداریم، که همه معنی این حرفشون هست که اصلا من فسر به قام به رأیی اصلا موضوع نداره. مقدمه این کتاب اینجور گفتن. اصلا تفسیر به رأی نیست، اونجا تفسیر به رأی ها فرق میکنه، هر کسی به رأی خودش میفهمه. این مقدمه اینو گفتن درست نیست. اما در ضمن مباحث یک حرف خیلی زیبایی گفته که ایکاشون رو هم در مقدمه گفتن و آن اینه، حالا من صفحه کتاب هم دیگه یادداشت نکردم به شما عرض بکنم، سود بد میده. فرمودن که پیوسته معتزلیان و اشعریان را تخطئه کردند به این که هر یک رفته است و قرآن را به گونه فهمیده است، مطابق رأی خودش فهمیده است. وقت گفته چی؟ گفته اگر معتزلیان و اشعریان تخطئه می شوند، در این نیست که با ذهن پر رفتن سراغ قرآن و با پرسش هایی که از اذهان پر داشتن، نه، مشکلشون این نیست که سوال داشتن، ذهنیتشون این بود که یک مسئله براشون پیش آمده بود. مشکل معتزلیان و اشعریان این است که نه تنها با سوالها و پرسش های پیشون به سراغ قرآن رفتن، بلکه با پاسخ های از قبل معین شده رفتن. بارک الله، انصافا این جمله بیست نمره خیلی زیبا داشت میگه، همینه دیگه، همین فرمایش الله هست. لذا دوستان دیگه می فهمیدن که آقا خب علامه یک مفسر بوده، فیلسوف برجسته، نمیشه این ذهنش در برخورد با آیات هیچ توجهی نکنه و این مفاهیم فلسفی به کلی از ذهنشون محو بشه. بله درست، این حد حقیه. یک دانشمند زیست شناس و آشنای به قواعد تفسیر مراجعه کنه به قرآن، به آیات طبیعت شناسی که میرسه نباتات و زیست رو میرسه، بله اون یه چیزایی ذهنش میگیره که اصلا به ذهن مثلا بندهیش نمیده. یک متکلم که ذهنش آغشته است به مفاهیم کلامی، وقتی که به آیات کلامی قرآن، آیات اعتقادی قرآن میرسه، بله ایشون میگه نکته هایی توجه میکنه، اینا ما قبول داریم. حالا من یه نمونه بگم، هم معلوم ترسی صاحب مجموع بگم، وقتی که به این آیه از قرآن میرسه که سوری فرقان آیه دقیق آیه تو ذهن هم مثاله، ولی سوری فرقانه که میفهمد که وجاه دل بله وجی جا بله ولا تطع الکافرین، آیه اینه ولا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا. ایشون چی هرنی استفاده کرده؟ گفت خیلی خوب، و فی هاذه الآیه دلالت علی ان من اعظم الجهاد جهاد المتکلمین فی حل شبه الدین و مکافحة المرسلین. میگه این آیه دلالت میکند که برترین جهاد من اعظم الجهاد، یکی از بزرگترین جهادها جهاد متکلمان است در پاسخگویی به شبهه ها و حل مشکلات. چرا خود اینو فهمیده؟ میگه جاهد هم بهی، این ضمیر بهی به قرآن برمیگرده، نمیگه جاهد هم به سیف، به رمح، به کلاشینکوف، به نمیدونم اسلحه اتمی فلان، نه، میفرماید و جاهد هم بهی یعنی به قرآن. میگه قرآن چی داره؟ قرآن معارف داره، یعنی با معارف قرآن با کافران و اندیشه های کافران شما مجاهده بکن، این میشه جهاد تمام. این رو اینجور توجه پیدا کرده، ولی نه اینکه مطلب از آیه استفاده نمیشه. خب آیه گفته جهاد، بله جهاد هم اطلاق داره، زمین هم که به قرآن برمیگرده. خب اینا گویا اینه که اون مطلب یه مطلب تخمینی، اما توجه ایشان به دلیل اینه که ایشون در کلام غور میکرده، ولی بعضی متأسف دیگه توجه نکرده. پس میخوام نقل بکنم که تنبه و توجه به نکات معرفتی آیات در زمینه های مختلف مسائل متافیزیکی، طبیعت شناسی، اخلاقی، تاریخی و امثال اینا از اندیشه های انسان ها سرچشمه میگیره، از تخصص و دانش و آگاهی های مفسر سرچشمه میگیره. ما مرون داریم بحث در این است، خوب ارزم را انشاءالله نفرمایید، بحث در این است که حال که این تنبه و این توجه حاصل شد، آیا با همین پیشفرض یا این دانش و نگرش علمی فلسفی کلامی کار تمام شد، دیگه بگه بله دیگه همین تحلیل که تمام شد یا نه، باید قواعد پذیرفته شده در تفسیر که زبانشناسی هست، قرآن به قرآن هست، روایات هست، اینا رو نگاه بکنن تا این بفهمه که این حرف من درسته یا نه، این برداشت بر این توجه من، این به روم هم ببنزه. اگر کار را تمام بکنه با یک نگاه ابتدایی و یک ظهور بدیهی بگه بله این اینا میفهمم تمام شد بنویسه، این شد همون تطبیق. اما اگر بگه خب حالا این من نمیفهمم، این تو پرانتز فعلا اجازه بدید بریم سراغ آیات دیگه، اگه احیانا روایات بریم روایات دیگه نگاه بکنیم، قواعد زبان شناختی و عقلایی و منطقی و اینا هم که گفتیم اینا ابزارهای فهمه، اینا هم نگاه بکنیم، اگر فهمیدیم میگیم بله اینا ما میفهمیم. منتها البته اینجا چون به دلیل اینکه مسئله وحی است و محدودیت اندیشه انسان با یک معرفت نامحدود، بازم میگه حالا والله والعلم عند الله والله العالم، تا از دیگه نمه جمع کار میکنه. میگه این بعد از کنکاش ها دقت ها مفردات آیه مطالعه سلام آخر دفعه میگه والمعنى والله العالم. بله اینجور نیست که بگه نه دیگه من گفتم صد در صد کلام، نه اینجور نیست، این باشه این مجوز داره این نداره. بنابراین این نفسی دقیقی است. من میگم آقا مگه میشه آدم توجه میکنه بر اساس مهارت ها شناخت ها دقت ها آگاهی ها آدم به زوایای قرآن کریم؟ بله، اما این توجه است، تنبه است، بزرکاره. این اگر بخواد به اصطلاح موجه بکنه، مدلل بکنه، به همون روش درست کردم باید قواعد حاکم در تفسیر و منهج تفسیر باید پیاده بشه در این خودش. بجاست که نمیشه مثلا به یک دانشجوی عزیزی پرسه کرد به آقا شما قرآن رو باز کن، یک کتاب لغت هم مثلا بردار، تو همجور هستی فهمی که دیگه هم به عمل منی نمیشه. این این نیاز داره که این دانشجوی عزیز هم وقت داشته باشه، هم حوصله و هم آگاهی که بره حالا آیه های دیگر هم بدینه، روایت هم نگاه کنه، سندش درست و میزه. این هم کار هیچ دانشجویی در حد متعارف نیست، بلکه خود ما طلبه ها هم توش دیر میکنیم. این واقعا این سادگی نیست، مجلس بدر از دیگه 60 سال مجمع البیان این ترسی عمر مصرف میکنه، بعد از 60 سالگی میاد به قرآن تازه میکنه، یعنی 60 سالی عالم ملا میشه، جرأت به خودش میده که بیاد به تصویر مجمع البیان یا مثلا علامه یا دیگران. کار خیلی سخت است دیگه، کار این سادگی نیست. این من میخواد اون که من به نظر هم نداره بخواد ایشون یک کلمه هم اون رو دیگه برحال وقت جلسه گرفته شد اینم عرض بکنم، خارج از بحث نیست اینها، اینا یک دارید. حالا اسم این هرمنوتیک نیست، ولی خب بالاخره واقعا هرمنوتیک دیگه بحث اینه که ما چه روشی باید به کار بگیریم. این بحث خیلی اساسیه. این مطلب رو هم دیگه من کتابش هم آوردم هم خدمت عرض کنم، چون جناب معلیف محترم قبض بست فروع شریعت این نظریه رو که مطرح کردم، همین تکامل معرفت دینی و این بحث ها، بعد آمدم اشکالات کردم، سوالات کردم، گفتم آقا شما اینا دلیل شد بگه اووردین را. و یادم هست اولین جلسه ای که بنده در محضر استاد اعتدای سبحان بودیم و ایشون هم یک نفرشون رو دعوت کرده بود در همین جا بلند و استاد برنده فهمیدن شما هم با من همراه باشید، دستون داخل میهمانی بود دیگه، یک نقدر دعوت کرده و من تفیلی هم میهمانی شده بود در جلسه بود دوستانه، مثل اینکه میگم سلام تیم میخواد به فلان جا، حالا آلمان میخواد دوستانه میخواد بازی بکنه، آقا دوستانه ظاهرش جدیست بالاخره ظاهرش دوستانه است ولی واقعش جدی میشه، من دوستانه بود ولی خب بالاخره جدی بود. الان میشود که اولی که سوال این بود جناب استاد کلاسپانی از ایشان سوال کردن که حضرت مصطفی تعالی خیلی البته محترمانه اقرام میدانه بیدی کنی حالت احترام ادب، دلیل شما چیه؟ خود استقرا است یا دلیل عقلی داره منطقی داره؟ ایشان خب اینزار اوائل کار بود برای خود ایشون هم مسائل بگیم که بعدها پیان کردن که روشن که نبود، گفتم نه دلیل ما استقرایی است، اما نبا مشه کلی کلیستی و فلان رو بایشم که اصطلاح گفتم به بنده هم اجازه ندادم وارد بشم، من اینکه دوبار میخواستم وارد بشم، من گفتم نه شما فیلن شنونده باشید، بحث بازی آقا هست بعد از جلسه دیگه، بعد از جلسه وقت نبود، من هم نبایی که میخواستم وارد بشم اصطلاحات من ذهنم بود ببینم ایشون رو ندادم. به هر حال
ایشان در جواب بعدها فرمودن که
این استقرار آخه خدا جناب آقای دکتر سلوش میدانید اصلا استقرار را درست نمیدانه، یعنی چه استقرارشون رد کرده. در تفرجستان مقاله ای دارد مفصل در این باره، میگوید روش استقرار روش عقیمه.
خب چطور روش استقرار عقیم را شما بهش استناد کرده اید؟ این هم استقرار ناقص. خوب هفتش ده تایشون در مقاله دوم شاهد آورده، مقالات دیگر هم ببینید شاید از 20 تجاوز نکنه شواهد نظریه.
با 20 شاهد که نمیشه یک نظریه به این گردن کلوکتی این وسیعی. کل دنیای جغرافی های معرفت آدم در تحول اعداد و ستت را
ایشان بعد آن یه راه چاره پیدا کردن. این راه چاره چیه؟ فرد بزداد
هست. فرد بزدادی که چی چیه؟ میگم فرد بزداد یعنی این که من یه نمونه هم بدم کافی،
یک نمونه تجربی یکی بقیه هم پیش بش اون یکی کافی. از فرد بزرگ یعنی اگر خواستیم مثلا فرد فرمایی یک مثلث را ما روشن کردیم که جمع مجموع زوایاش مثلث دو قایمه است، میگن هر مثلث هم مثل همین مثلث دیگه هم هر اختیاری فرد بزرگ یعنی یک نمونه کافیه. که البته این مطلب را تغییر در این کتاب معرفت دینی از منظر معرفت شناسی در یک فصلی بحث فرد بزداد را که ایشون مطرح فرمودن آورده اینو بررسی کرد. حالا جالب اینجاست که ایشون میفرمایند من یک نمونه که از المیزان بیاورم که ایشون بر اساس داده های علمی که بیرونی است آیه را تفسیر کرده، میگم همه جا همینه دیگه. چه فرمایه خصوصی هم اون چیه؟ یه عبارت ایشون اینه اگر دیدیم که کسی مثل آقای طباطبایی میگوید که چون نظریه علمی راجعه به شهابها عوض شده است آیه مربوطه به شهابها هم باید به نحو دیگر معنا بشود، تصور من این است که به یک نمونه خالص از تفسیر رسیده ایم. فرد بزداد نمونه خالص، هیچ خصوصیتی در این آیه و در آن نظریه علمی، این آیه که مربوط به آیه شهاب هاست و اون نظریه که در همین مسئله هست نیست که مفصل و بدون رأی کشانده باشد. این مطلب در همه موارد مشابه خدا خیر بده اینجا کلم مشابه را آورده هم تشکر میکنی از شان. اگر گفته بود همه موارد آیات بطل میکنی، ولی نه اینجا را خوب گفته، گفته این مطلب همه موارد مشابه محبته این مشابه یعنی جاریست و فرد خالص معنای جزی ندارد و ما هم در قبض و بست از این نمیگوییم. این تر مطلب ایشانه. قبض و بست چاپ اول که من نقل کردم صفحه 520ه، در این چاپ بعدیش خوب صفحش فرم اینجا هست که حالا حد زیاده در این فرمه. چون حالا من هنوز فرد بزداد را تبیین نکردم اینا وارد این جزیات بحث علمیش میمیشم را خاصی رجوع کنید به کتاب. فقط یک سخن در اینجا دارم چون علامه طباطبایی آیات یا آیه مربوط به شهاده ها را هیچگاه مستند به نظریه های علمی جدید یا قدیم تفسیر نکرده. این ادعای بنده از این فرمایه علامه با استناد نه به نظریه های علمی قدیم نه نظریه های علمی جدید حتی کار اینو نداره. اون چرا که ایشان بیان فرموده است در زیر این آیات مبتنی بر متدولوژی و روش تفسیری خود ایشونه که از خود آیات استفاده میکنه. فقط نکته ای را که ایشان در اینجا بیان کرده و درسته چیه؟ این است که مرحوم علامه برای رد نظریه های قدیمی و تفسیرهای متقدمین آمده راحت گفته بابا اینا اصلا مبناش باطل شده از نظر علمی. مبنای این حرف ها که افلاکی هست و اینها به اصطلاح درهایی دارد و ملائکه هم اونجا نشستن و آسمان میرسیم به آسمان دنیا، آسمان دنیا هم نگهبانانی داره که فرشته ها باشن و یه شعله هایی از آتش یعنی مشعل هایی از آتش هم دستشون گرفتن که وقتی که شیطان ها میخوان برن بالا استراغ سم به اصطلاح بکنن اینها را با این شعله های آتش اینا پرتاب میکنن تا اینا برگردن، ایشان میفهمد این نظریه هایی که از این ظواهر آز استفاده کردن مستنی در اون دیدگاه علمی قدیم اون دیدگاه باطل شده. یعنی حالا ما که میخوام بگیم چی؟ یعنی بیام با دیدگاه نو حرف بزنیم، نه ما کار نه با دیدگاه قدیم کار داریم نه با دیدگاه که بود کاری داریم. علامه یک کلمه نگه هست کنم، اینا مهمه با خواهش مندم استان توجه بیشتر. ایشان در حقیقت به این آراء فصیح دو تا نقد داره عزیزان. علامه به این دیدگاه های تفسیری متقدم دو تا اشکال گرفته. یک اشکال متدولوژیکه، روش شناختیه، یکی هم اشکال نظری علمیه. اشکال اولی ایشون همان است در مقدمه المیزان فرمود. از این راهی که متفسران پیشین برای تفسیر این آیات رفتن و اول اون نظریه ها را گرفتن و اومدن گفتن این راه غلط بوده، این حاضا تطبیق و ملیزه به تفسیره. این نقد کلام و کلیه علامه اینجا هست. منطقه در کنار یه اشکال دیگه هم داره، اون اشکال اینه که اصلا این نظریه علمی هم باطله. حالا اگر هم باطل هم نبود روش باز نادرست بود. دو فقط این که علامه آمده است در اینجا خصوصا به استناد نظریه های جدید حرف اینا رو رد کرده، نه معنیش این است که به لحاظ روش و منهج درست آمده اید، گزینتون اشتباه بوده. نه خیر، روشتون که از اول گفتیم این روش رو ما قبول نداریم، برای ذکر خودشون هم خیلی نکرده این روش را. بله، از این نظریه های جدید فقط استفاده کرده برای چی؟ برای اینکه خود شباهت کنه، بگه اصلا این نظریه ای که آقایان گفتن مبناش نظریه علمی هست باطله. این مثل همون فرمایش، حالا اجازه بفرمایید بعد معذرت هم میخوام، البته این مثل اون فرمایش امیرالمومنین است سلام الله علیه که در نامه به معاویه ابن ابی سفیان میفرماید جناب معاویه، آقای معاویه، اون مردمی که رأی دادن به قول شما که قبول داری که ابوبکر را انتخاب کردن، بعد مثلا فرض بفرمایید خلفای بعدی را، اینها اینا الان با من هستن. یعنی چی میگی؟ این نه این است که امیر المومنین میخواد منهج انتخاب امام را تأیید بکنه. یک نگاه نقد کلام دارد، نقد متدیک و متدولوژیک. اصل اینا قبول نداره دیگه. چون در جای دیگر هم فرمود که من احق به این امری هم بچه الله. اما در اینجا واحد تر اینه که الیان بکنه، بگه با اصلا این روشی که شما قبول داره اگر میخواید باید قبول بکنید دیگه. این یکی راه کوتاه کردن راهه. پس اگر خواستید، حالا یه پرسن متاسفانه گذشت، من آورده بودم، خواهش مندم رجوع کنید دیگه، من دوباره بخوام به اینا برگردم پول میکشه، ولی خواهش مندم دقت کنید بدید علامه چه تفسیری از این آیات کرده، یک و چگونه آیات مربوط به شهاب را و شهابها را چطور معنا کرده و در این معنا کرده من چه روشی استفاده کرده. اگر دیدید خلاف اون روشی بود که اول المیزان قول داده و اگر دیدید یک جا به یک حرف علمی فلسفی چیز استناد کرده، یک الله این جلد 17 هم ملاحظه خواستید بفرمایید جلد 17 هم سوری صافات دیگه، اول سوری صافات، اول سوری صافات و صافات صفا همینجا جلد همشکلی دهن اینا بعد که آیات را معنا میده کسی بگه یک کلام این که معنی شهوب رحمت کنه. حالا یک بحث جالب راجع به شهوب بیان فرموده. حالا از اطلاعی من رو امکان نشد بگه والله تشريف المسلم باشم صلى الله عليه وسلم